ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز چهارشنبه 26 مهر ماه 1396 خورشیدی برابر با 18 اکتبر 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری که حدود 50 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه بشیم با همکارم مهرداد میردامادی و مشروع خبرها.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. به گفته یک نماینده مجلس، دیوان محاسبات پس از بررسی تخلفات نفتی دولت‌های نهم و دهم، محمود احمدی نژاد را به جبران مبلغ 4600 میلیارد تومان محکوم کرده است. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس روز چهارشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت که این گزارش را پیش از این دیوان محاسبات به کمیسیون مجلس فرستاده بود، اما اکنون به گفته او برای خاتمه دادن به بحث‌ها و تنویر افکار عمومی تمامی گزارش در دسترس عموم قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش مفصل دیوان محاسبات که در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده، رئیس جمهوری پیشین ایران محکوم به جبران مبلغ 4600 میلیارد تومان و انتقال آن به خزانه شده است. محمود احمدی نژاد و سایر مقام‌های دولت‌های نهم و دهم هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکردند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر بر دیدگاه این شورا تاکید کرده و گفته است حکم تعلیق سپنتان نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد لازم الاجراست. آقای کدخدایی منتقدان را به ناآگاهی از قانون متهم کرده و گفته است تنها شورای نگهبان قادر است خلاف شرع بودن مصوبات مجلس را تشخیص دهد. سپنتان نیکنام به مدت 4 سال در شورای شهر یزد عضویت داشت، اما پس از پیروزی دوباره در انتخابات شورای این شهر، بنابر تفسیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، از مقام خود تعلیق شد. دبیر شورای نگهبان گفته است در مناطقی با اکثریت مسلمان، اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند عضو شورای شهر بشوند. در آمریکا یک قاضی فدرال در ایالت مریلند طی حکمی از اجرای فرمان منع مسافرت اتباع 8 کشور به خاک ایالات متحده جلوگیری به عمل آورد. قاضی تئودور چانگ قرار اولیه منع اجرای فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در مورد افرادی صادر کرد که با افراد ساکن در ایالات متحده ارتباط خانوادگی دارند. پیشتر فرمان منع مسافرت اتباع 8 کشور پیش از آن که موعد اجرای آن فرا برسد به دستور یک قاضی فدرال در هاوایی نقض شد. دونالد ترامپ از زمان آغاز دوران ریاست جمهوریش تا کنون 3 بار فرمان منع مسافرت اتباع برخی کشورها را صادر کرده که هر بار با احکام برخی دادگاه‌ها از اجرای تمام یا بخش‌هایی از آن ممانعت به عمل آمده است. آخرین فرمان از این دست که ماه گذشته میلادی از جانب رئیس جمهوری آمریکا صادر شد، منع مسافرت اتباع کشورهای ایران، سوریه، یمن، کره شمالی، لیبی، چاد و سومالی و بسیاری از مقام‌های ونزوئلا به خاک ایالات متحده را شامل می‌شود. دولت آمریکا اعلام کرده است که این منع بر پایه ارزیابی وضعیت امنیتی هر کشور و خواست این کشورها برای سهیم کردن ایالات متحده در اطلاعات افرادی است که به آمریکا سفر می‌کنند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه تمامی کرکوک در کنترل نیروهای دولتی است گفت همه پرسی موضوعی تمام شده است. آقای عبادی عصر سه‌شنبه در نشست خبری گفت موضوع همه پرسی موضوعی تمام شده است و به تاریخ پیوسته. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم با تاکید بر اینکه همه پرسی امری بیهوده نبوده است گفت آنچه در کرکوک رخ داد نتیجه تصمیمات یک جانبه برخی افراد در درون یک جریان سیاسی بود. در پی سفارهای نیروهای ارتش عراق به همراه شبه نظامیان شیعه پیشمرگی ها از کرکوک و چند شهر دیگر عقب نشینی کرده و کنترل مناطق به دست دولتی مرکزی بغداد افتاده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و اینک مروری کنیم بر آنچه که در این مجله خواهید شنید. هشدار آیت الله خامنه ای: اگر ترامپ برجام را پاره کند ما آن را ریز ریز می کنیم.
این نحوه برخورد که بیشتر یک جنگ روانی است، نشانه این هستش که این آقایون متوجه اتفاقاتی که در آینده خواهند افتاد نیستند.
سفر استفان د میستورا به روسیه برای گفتگو با مقامات این کشور در خصوص تحولات سوریه. دادگاه رسیدگی دوباره به حادثه بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین در بونوس آیرس آغاز شد. یورش نیروهای امنیتی اسرائیل به چند دفتر رسانه‌ای فلسطینیان در کرانه باختری.
اسرائیل تشکیلات حکومت خودگردان فلسطینی رو از این به بعد با توجه به آشتیش با حماس زیر فشار بیشتری قرار خواهد داد. این اقدامات صورت گرفته.
عیسی سرخیز روزنامه‌نگار در ایران از سوی دستگاه قضایی ممنوع الخروج شد. گزارشی خواهید شنید از ادامه اعتراضات مال باختگان برخی مؤسسات مالی در ایران. گزارش‌های بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. همراه ما بمانید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از استعدادهای برتر و نخبگان کشور برای نخستین بار پس از اعلام راهبرد آمریکا در قبال ایران به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات آن کشور پاسخ داد. آقای خامنه ای گفت: تا طرف مقابل برجام را پاره نکند ما آن را پاره نمی کنیم، اما اگر برجام را پاره کنند ما آن را ریز ریز می کنیم. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنانش به برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه هم اشاره کرد و گفت که این مسائل به دیگران ربطی ندارد. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در گفتگو با همکارم جمشید زند میگوید: سخنان روز چهارشنبه آقای خامنه ای نشان میدهد که وی اهمیت توافق هسته‌ای را درک میکند.
من تصور میکنم که جدای از این که درک آقای خامنه‌ای چی هستش، ایشون داره یک جنگ روانی رو پیش میبره. ایشون علارغم این که میگن این صحبت ها ارزش پاسخگویی نداره، اما محور اصلی صحبت های ایشون در همین جلسه چون میده که واقعا هم براش ارزش داره پاسخگویی و هم متوجه اهمیت این موضوع در واقع هستش. تصور میکنم که تا حدود زیادی شاید نه آقای خامنه‌ای و نه سایر مسئولین جمهوری اسلامی متوجه تأثیرات عملی این رفتار آمریکا نیستند. ما البته این برای اولین بار نیست که یک چنین برخورد و یک چنین رویکردی رو از مسئولان و رهبران جمهوری اسلامی شاهد هستیم. در زمانی هم سالهای گذشته بود که آقای احمدی نژاد قطعنامه‌های سازمان ملل رو کاغذ پاره میدونست، ولی بعدها متوجه شدند که اینها کاغذ پاره نیست و دارای تأثیرات عملی هست. من تصور میکنم که این نحوه برخورد که بیشتر یک جنگ روانی است، نشانه این هستش که این آقایون متوجه اتفاقاتی که در آینده خواهند افتاد نیستند.
آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش خطاب به کشورهای اروپایی گفت که گرچه اونها با پاره کردن برجام مخالفت کردند، ولی این کافی نیست. به نظر شما آقای خامنه‌ای اصولا چه انتظاراتی از اروپا داره؟
این هم اتفاقا از همون تناقض‌های کلامی و بیانی آقای خامنه‌ای منتج میشه. در یک جایی ایشون میگه که ما برجام برامون اهمیت نداره، اگر آمریکا پاره بکنه ما اون رو در واقع ریز ریز میکنیم، یا حالا قبلا میگفت با آتش میکشیم، در حالی که در جملات بعدی و چند دقیقه بعد خودش از اروپایی‌ها درخواست میکنه که اقدامات عملی برای حفظ برجام داشته باشند، به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای میدونه که برجام چه اهمیتی داره، گرچه میخواد توپ رو در زمین حریف بندازه و اینگونه وانمود بکنه که ظاهراً این قرارداد یا برجام به نفع اروپایی ها و امریکایی هاست و اونها چون به نفعشون هست باید این رو حفظ بکنن. این به خاطر مصرف داخلیشه، به خاطر اینکه دائما تکرار میکنن که برجام برای ما هیچ اهمیتی نداره، ولی واقعیت این هستش که اونها هم خودشون متوجه هستن که حفظ برجام برای جمهوری اسلامی و ادامه حیات اون ضروری و کاملا شبه شیشه عمر جمهوری اسلامی در تداوم برجام هست.
آقای توفیقی، رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش رئیس جمهور و هیئت حاکمه آمریکا رو به عدم درک تحولات ایران و منطقه و عقب ماندگی ذهنی متهم کرد و گفت که اونها به همین دلیل دچار اشتباه محاسباتی و شکست‌های پی در پی میشن. در حالی که مقامات آمریکایی و کشورهای اروپایی هم ایران رو بارها به دخالت در امور داخلی سوریه، عراق، افغانستان، یمن و کشورهای دیگر منطقه متهم میکنن، میگن ایران با ایجاد تنش در این مناطق تلاش میکنه جایگاه خودش رو در منطقه تثبیت بکنه. به نظر شما کدوم طرف تحولات منطقه رو در راستای منافع ملیش واقعا درک نمیکنه؟
تصور میکنم که آقای خامنه‌ای و کلن رهبران جمهوری اسلامی دوچار یه خطای محاسبه هستند. میزان تأثیرگذاری و نقش خودشون رو در موضوعات منطقه‌ای دارن بیش از حد بزرگ میکنن. گرچه امروز ایران نسبت به سالهای گذشته هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ منطقه‌ای دوچار یک تغییرات و دوچار یک بهبود وضعیت شده، اما نباید این نکته رو فراموش کرد که اگر امروز ایران در مسائل منطقه‌ای تا حدودی تأثیرگذاری بیشتری داره، به خاطر این هستش که در دوره آقای اوباما سیاست‌های سنتی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه که حمایت از متحدان منطقه‌ایش مثل عربستان و اینها بودش و حتی موضوع اسرائیل آنگونه که در دولت آقای ترامپ داره بهش توجه میشه قبلا بهش توجه نمیشه. بنابراین آنچه که تعادل رو در منطقه به نفع ایران به هم زده بود، نوعی تغییر نگاه و سیاست‌های دولت گذشته ایالات متحده بود، در حالی که دولت جدید به رهبری آقای ترامپ در این سیاست استراتژی‌های جدیدی هم که اعلام کردن اتفاقا به نوعی بازگشت به همون سیاست‌های گذشته، تقویت شرکا و متحدان منطقه‌ای هستش و این باعث خواهد شد که این تعادل به هم بخوره. و در اینجا هستش که من میگم که جمهوری اسلامی ممکن است دچار یک خطای محاسباتی بشه و این خطای محاسباتی منجر به یک جنگ و درگیری بشه. اگر جنگی در منطقه به وجود بیاد که جمهوری اسلامی درگیر اون باشه، باید متوجه بود که ممکن است که برای آمریکا هم هزینه داشته باشه، اما قطعاً تأثیرات منفی اون بر روی ایران به مراتب بسیار بیشتر خواهد بود، به خاطر اینکه این ایران هستش که به طور مستقیم درگیر یک چنین جنگ و تنشی خواهد بود.
محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و در گفتگو با همکارم جمشید زند ارزیابی داشت به گفته های روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. استفان دمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در راستای تدارک دور جدید مذاکرات ژنو به روسیه سفر کرد. همزمان مسکو اعلام کرده مذاکرات آستانه در قزاقستان که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود برای پایان ماه جاری میلادی برنامه ریزی شده است. تحرکات دیپلماتیک بین المللی در حالی شدت می‌یابد که مسکو اعلام کرده عملیات نظامیش در سوریه رو به پایان است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
استفن دمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه چهارشنبه طی سفر به مسکو در صدد است با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و سرگی شایگو وزیر دفاع این کشور وضعیت مناطق کاهش تنش در سوریه و شرایط از سرگیری مذاکرات صلح ژنو را مورد بررسی قرار دهد. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منابع دیپلماتیکش گزارش داد که دمیستورا در مسکو به دنبال اطلاعات دست اول از تماس‌های اخیر مسئولین روس با ترکیه، ایران، مصر و به ویژه عربستان سعودی است و انتظار دارد روسیه به تلاش‌های خود برای متقاعد کردن اپوزیسیون سوریه زیر نفوذش برای مصالحه با دولت اسد ادامه دهد. بر پایه این گزارش، فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه معتقد است چنانچه سه شاخه عمده اپوزیسیون سوریه، گروه مسکو، گروه قاهره و گروه ریاض یا همان کمیته عالی مذاکره کنندگان بتوانند مواضع خود را هماهنگ و هیئت واحدی معرفی کنند، زمینه مذاکره مستقیم بین دولت و مخالفان بشار اسد برای نخستین بار در ژنو فراهم خواهد شد. همزمان یک مقام ارشد دیپلماتیک که هویتش فاش نشده به ریا نوستی گفت دور هفتم مذاکرات آستانه در پایان ماه جاری میلادی برگزار می شود و حوالی همان تاریخ گروه ریاض نیز گرده هم خواهند آمد و پس از آن مشخص می شود آیا سرگیری مذاکرات ژنو توجیه دارد یا نه. ولادیسلاو گادکو، کارشناس مسائل خاورمیانه، بر این باور است که مذاکرات پیرامون سوریه سالها به درازا خواهد کشید.
Постепенно найдется какой-то такой путь для успокоения, но это не примирение, это
به مرور راهی برای خاموش کردن این مناقشه پیدا می شود، اما این راه باعث حل بحران سوریه نخواهد بود و صرفاً به خشونت‌ها پایان خواهد داد. بر همه روشن است که بشار اسد را نمیتوان به زور از قدرت کنار کشید، اما همچنین معلوم است که او نمیتواند در سوریه حکومت کند. روسیه، ترکیه، ایران و در بخش‌هایی از سوریه آمریکا قدرت واقعی را به دست گرفتند، اما با چالش بازسازی سوریه و جلوگیری از اقدامات تروریستی حتی پس از نابودی داعش روبرو خواهند بود. تجزیه سوریه حتمی است و هنوز هیچ کس راه حل ملموسی برای این چالش ها ندارد.
روسیه میگوید بیش از 90% خاک سوریه از دست تروریست ها آزاد شده. همچنین در آستانه سفر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه به مسکو، سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد عملیات نظامی روسیه در سوریه رو به پایان است. چهارشنبه ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاع دوما به درخواست خبرنگاران برای تشریح این اظهارات گفت احتمالاً سال آینده، اما همه چیز به بازگشت صلح به سوریه بستگی خواهد داشت. همچنین سناتور ویکتور اوزروف که تا چندی پیش ریاست کمیته دفاع سنای روسیه را بر عهده داشت در جمع خبرنگاران یادآور شد که روسیه دو پایگاه نظامی در سوریه دارد و حتی در صورت تصمیم برای خروج بخش عمده از نیروهایش، نظامیان روس برای نظارت بر امنیت مناطق کاهش تنش در سوریه حضور خواهند داشت. الکساندر خرالینکا، کارشناس نظامی، بحث درباره خروج نیروهای روسیه از سوریه را بسیار زود هنگام می‌داند.
Слышим каждый день о том, что исламский государство теряет часть своей территории, и в общем-то там.
ما هر روز درباره پاکسازی قلمرو سوریه از حکومت اسلامی میشنویم و بعید نیست تا پایان سال این گروه جایگاه خود را در سوریه به کل از دست بدهد. اما جای جای سوریه گروه‌های تندرو مستقرند و وضعیت کلی این کشور بسیار پیچیده است. در بهترین شرایط میتوان 6 ماه یا 1 سال دیگر درباره ثبات در سوریه و خروج نیروهای خارجی از این کشور حرف به میان آورد.
روسیه در سپتامبر 2015 شهریور 1394 رسماً از آغاز عملیات نظامی خود در سوریه خبر داد و 6 ماه بعد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دستور خروج نیروهای این کشور را صادر کرد. اما در حالی که نیروهای روسی همچنان در سوریه حضور دارند، صحنه جنگ در یک روند تدریجی تغییر کرد و ارتش سوریه موفق شد بخش‌های وسیع از خاک این کشور را از دست مخالفان درآورد. همزمان نیروهای تحت حمایت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در عقب راندن داعش از نقاط مهم سوریه نقش داشتند و در تازه ترین تحول از آزادی عراق خبر دادند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اما عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، که به دعوت ایرانیان ساکن آلمان و چند کشور اروپایی برای سخنرانی عازم سفر بود، روز سه‌شنبه از پای هواپیما بازگردانده شد و به او اعلام شد که ممنوع الخروج است. همکارم مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با مهران براتی در آلمان که در جریان جزئیات این ماجرا است، با او گفتگو کرده و درباره این مسئله از او پرسیده است.
خب آقای سرخیز در ماه آوریل امسال که از زندان بیرون اومدن، دوباره در همون زبان دوباره یک به یک سال حبس دوباره محکوم شدن به خاطر توهین به مقدسات جمهوری اسلامی، قوه قضاییه و چیزهای از این دست. ولی کمی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایشون را از زندان مرخص کردن و دیگر حرفی ندادن برای بازگشت، به نظر میرسید که صرف نظر کردن از ادامه حبس. ایشون رفتند و درخواست پاسپورت کردند و همونجا هم خواستند که مطمئن باشن که علی ایشون یک حکم ممنوع خروجی چیزی وجود نداره و تایید شد که نه همچین چیزی نیشون، پاسپورت گرفتن. در همون زمان به البته در بعد از آزادی موقت، چون در آوریل ایشون دعوت شده بودن بیان به اروپا برای صحبت در زمینه فرهنگ و سیاست فرهنگی و رسانه‌ای دولت‌ها، از دولت خاتمی تا دولت روحانی قرار بود بیان صحبت کنن.
از طرف کجا دعوت شدن ایشون؟
ایشون از طرف ایرانیان گوناگون در فرانسه، در سوئد و در آلمان دعوت شدن. از طرف جوامع ایرانی در آلمان اینجا دعوت شده بودن. از طرف جامعه آزادی خواهان ایران در برلین دعوت شده بودن. در سوئد و در فرانسه هم از جوامع مشابهی دعوت شده بودن. به هر صورت برای ایشون درخواست ویزا شده بود از طرف جامعه. ایشون هم رفتند و ویزاشون هم گرفتند و روز دوشنبه، همین دوشنبه گذشته، ایشون رفتن پس از اینکه ویزا گرفتن بلیت سفرشون رو هم خریدن برای ورود به برلین. قرار بود ایشون سه شنبه صبح ساعت 6:20 در تهران پرواز کنن و ساعت 10:20 به وقت آلمان برسن اینجا. ما در راه بودیم برای اینکه ایشون رو از فرودگاه برداریم که از خانوادهشون از ایران اطلاع دادن که ایشون رو در فرودگاه، بعد از اون که مهر خروج هم به پاسپورتشون زدن و ایشون در راه بودن که برن سوار هواپیما بشن، برگردوندن و خانواده طبق روال گذشته تا زمانی که هواپیما پرواز نکرده باشه و مطمئن باشن که مسافر تا هواپیماست، در فرودگاه میموندن و به همین دلیل هم اونجا مونده بودن. برصورت بعد از 4 ساعت به خانواده اطلاع دادن که ایشون ممنوع خروجه و نمیتونه، برگردوندن ایشون رو، رفتن به منزلشون.
معمولا در ایران ده ممنوع خروجی زیاد داریم، ولی قبلش بهشون میگن، به تمام کسانی که ممنوع خروج هستن با یک استعلام بهشون گفته میشه که شما نمیتونید از کشور خارج بشید. این رفتاری که با آقای سرخیز شده، آیا به دلیل فکر میکنید اشکالات اداره گذرنامه یا امنیتی بوده، یا اینکه خیر یه جور عمدی در این برخورد بوده با آقای سرخیز؟
بله این مسئله حتما عمدی بوده. خب ایشون این برخورد شدید رو با آیت الله خامنه‌ای با قوه قضاییه داشتن و یادتون اگر باشه ایشون در زمانی هم که مدیر مطبوعات در وزارت ارشاد بودن، آقای اژه‌ای در یک درگیری با ایشون گوش ایشون رو گاز گرفته بود، قندان به سوی ایران، پس ایشون رو خونین و مالی کرده بود. یعنی این سابقه قوه قضاییه در گذشتم بوده با ایشون. ولی بر صورت این مسئله این هست که میخوان تحریک کنن و ایشون رو برای اعصاب خرد کردن ایشون از هیچ کاری دست بردار نیستن. مثلا اینجاست، چیز جالب اینجاست که این حکم ممنوع خروجی ایشون چندین هفته پیش از اون که بهشون پاسپورت بدن صادر شده بوده. یعنی اون چی که دست ایشون دادن به عنوان حکم ممنوع خروجی، تاریخش به قبل از پاسپورت گرفتنشون مربوط می شده، که ایشون البته قبلا استعلام کرده بودن که آیا ممنوع خروج هستن نیستن. بهشون گفتن نه، هیچ مانعی در کار نیست و ایشون میتونن برن. حالا این حکم رو دستشون دادن و اینجا در برلین هم چون امکان این نبوده که به همه مردم اطلاع داده بشه، کسانی که دعوت شده بودن، جلسه برگزار شد. تعدادی هم که نمیدونستن آمده بودن اونجا و در سالن خالی، جای صندلی خالی ایشون مواجه شدن و وضع بسیار غم انگیزی بود.
مهران براتی در آلمان بود و در گفتگو با همکارم مهرداد قاسمفر درباره جزئیات ممنوع خروج شدن عیسی سرخیز، عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، توضیحاتی رو ارائه میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما کافی است هر کدام از این عبارت‌ها را در شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید تا با روایت‌های تکان دهنده روبرو شوید. عبارت می تو یا من هم، روایت‌هایی که زنان و مردانی که مورد آزار جنسی قرار گرفتند با دیگران به اشتراک می‌گذارند تا این بار بر تابوی سکوت در برابر آزار جنسی غلبه کنند. همکارم رویا کریم مجد نگاهی داره به این کارزار در فضای مجازی.
همه چیز از افشاگری یک بازیگر زن هالیوود آغاز شد. افشاگری علیه آزار جنسی از سوی یکی از قدرتمندترین تهیه کنندگان صنعت مقتدر سینمای آمریکا. افشاگری که دامن آن به ستارگان سینما نیز کشیده شد و این پرسش را مطرح کرد که این بازیگران مطرح سینمای هالیوود مانند آنجلینا جولی چرا تا پیش از این سکوت کرده بودند؟ اما اکنون یک بازیگر دیگر ماجرا را به شبکه‌های اجتماعی کشانده است. آلیسا میلانو یک شنبه گذشته از زنان خواست تا با استفاده از هشتگ می تو یا من هم از تجربه آزار جنسی خود بگویند. این درخواست اکنون به یکی از پرمخاطب ترین هشتگ‌های شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. هشتگی که مورد استقبال مخاطبان ایرانی نیز قرار گرفته است. سودرات فعال بربری طلب ساکن فرانسه در مورد دلیل استقبال زنان از این هشتگ میگوید:
متأسفانه میتونیم بگیم که اغلب قریب اتفاق زنان در دنیا مورد آزار جنسی قرار میگیرن، هر کدوم به نوعی، در سنی، در شرایطی. ربطی هم به این نداره که این زن در چه طبقه اجتماعی بوده، چه لباسی پوشیده بوده، چه تحصیلاتی داشته و یا اصلا در چه کشوری زندگی میکرده. این اعلام همبستگی که من هم همینطور در کنار صدایی که بلند میشه در برای اینکه بگیم دیگه بسه، برای اینکه تمام زنان دنیا یک جایی در زندگیشون در مورد آزار جنسی قرار میگیرن و متاسفانه قریب به اتفاق افرادی هم که این آزار جنسی رو اعمال میکنن مردان هستن و این یک خشونت کاملا جنسیتیه که از طرف یک جنسیت بر جنسیت دیگر اعمال میشه.
زنان ایرانی نیز با هشتگ من هم به این حرکت جهانی پیوستند. یک زن ایرانی نوشته: متاسفانه بدترین قسمتش این بود که طرف فامیل نزدیکه و من به خاطر حفظ کیان خانوادهشون مجبور به سکوت شدم. هر بار میبینمش تنم میلرزد. یک کاربر مرد توییتر نوشته: بعد از 20 سال بغضش شکست و در حالی که به شدت میلرزید بغلش کردم. به من گفت داییش در خانشان هر بار دهانش را میگرفته و دستش را زیر لباسش میبرده. در میان برخی از فعالان مسائل زنان در ایران نیز سکوت نکردند. از جمله پردیس آمری، پژوهشگر حوزه زنان، از منظری دیگر به موضوع آزار جنسی نگاه کرده و نوشته: حذف شدن زنان از فعالیت حرفه‌ای یا عقب افتادن در زمینه کاری به دلیل قرار نداشتن در معیارهای زیبایی یا عدم پذیرش نگاه جنسی کارفرما آزار جنسی است. کاربر دیگری نوشته: توییت کردن با این هشتگ می تو خیلی سخت است، چه مرد و چه زن. قربانی حس خوبی به بیان کردن تعرض یا آزار جنسی ندارد. مشکل کجاست؟ این موضوع یکی از مهمترین انتقادات وارده به این حرکت در شبکه‌های اجتماعی است. سوده راد پاسخ می‌دهد:
این هشتگ وقتی که شروع شد به گسترش پیدا کردن فقط در حد یک هشتگ بود، می تو یا من هم همینطور یا من هم، و بعدتر شروع شد راجع به داستان و نوع این اتفاق هم نوشته شدن. کمی بعد شروع شد راجع به این صحبت کردن که حتما باید نام افرادی که تعرض کردن هم گفته بشه، مخصوصا وقتی که از افراد مشهور سخن به میون اومد. طبیعتاً الان که صدای اعتراض به آزار جنسی بلند شده و بعد از اون هم یک هشتگ دیگه اومد که برخی مردان و حتی زنان گفتن که خودشون روزی روزگاری عامل این آزارهای جنسی بودن، نیازمند این هستیم که در هر جامعه، در هر کشوری اقدامات قانونی انجام بشه. اعمال آزار جنسی چیزی نیست جز اعمال قدرت و اگر قانون بتونه به اندازه کافی از اون پیشگیری بکنه و حتی مجازاتی براش در نظر گرفته بشه، طبیعتاً میشه بیشتر و بیشتر در بخش فرهنگی هم کار کرد.
گشتی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اقبال به این هشتگ تنها از سوی زنان نبوده است. یک کاربر نوشته: من یک پسر 29 ساله هستم که بعد از تجاوز در 7 سالگی از رابطه زن و شوهری هم بیزارم و می‌خواهم خودم را اخته کنم. کاربر دیگری با استفاده از هشتگ من هم نوشته: وقتی پسر بچه‌ای 15 ساله بودم مورد تجاوز شدید به وسیله 7 جوان قرار گرفتم، اما هیچ بخش از مملکت اسلامی رسیدگی نکرد. اما در مقابل کم نیستند کسانی که گسترش این هشتگ را رواج فرهنگ غربی در جامعه ایران خواندند و کسانی که تجربه خود از آزار جنسی را منتشر کردند متهم کردند که بازگویی این آزارها به عادی سازی آزار جنسی کمک میکند. سود رادم از منظر دیگر به این موضوع میپردازد:
اون چیزی که باید متوقف بشه فرهنگ تجاوز و فرهنگ عادی سازی تجاوز به حقوق دیگری، به حریم دیگریه از طرف هر کسی که باشه. اگر این هشتگ ها موجب بشه که فقط شوخی و خنده باشه و موجب بشه که کسی که قربانی بوده مجبور بشه که توضیح بده که در چه موقعیتی بوده، چه لباسی پوشیده بوده، چرا اون موقع نگفته، چرا مدت ها گذشته و در واقع قربانی محکوم بشه، طبیعتاً جامعه پیشرفتی نمی‌کنه. اما این بر افرادی مثل فعالان جامعه مدنی، بر تک تک افرادی که یادآوری بکنن که فرد قربانی یک قربانیه. هیچ وقت صحبت کردن از خشونت موجب عادی شدن اون نمیشه، اما اعمال خشونته که موجب عادی شدنش میشه. حرف زدن و مقابله کردن باهاش موجب میشه که آگاهی بیشتر بشه، نه اینکه خود انجام اون اتفاق عادی بشه.
آزار جنسی محدوده وسیعی از رفتارها، از مزاحمت‌های خیابانی تا سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی را در بر می‌گیرد. در قوانین قضایی اکثریت مطلق کشورهای جهان آزار جنسی عملی غیرقانونی و مجرمانه شناخته می‌شود.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود. اما تا ثانیه‌های دیگر نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت اگر آمریکا برجام را پاره کند ما آن را ریز ریز می‌کنیم. حیدر عبادی نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه تمامی کرکوک در کنترل نیروهای دولتی است گفت همه پرسی تمام شده و به تاریخ پیوسته است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با اشاره به اینکه آنچه در کرکوک رخ داد نتیجه تصمیمات فردی بود گفت همه پرسی بیهوده نبوده است. گرد همایی کنگره حزب کمونیست، بزرگترین رویداد سیاسی که هر 5 سال یک بار در چین برگزار می شود، از صبح چهارشنبه در پکن آغاز شد. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران برای دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به آن کشور سفر کرد. کاخ سفید از حکم یک قاضی در ایالت هاوایی مبنی بر متوقف شدن سومین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ به شدت انتقاد کرد. رئیس شورای شهر تهران میگوید میزان تخلفات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در زمان تصدیش بر شهرداری تهران 300 میلیارد تومان بوده نه 32 میلیارد تومان. جایزه معتبر من بوکر امسال به جورج ساندرز نویسنده آمریکایی تعلق گرفت. شمار قربانیان حملات سه‌شنبه به مرکز پلیس پکتیا واقع در شرق افغانستان به دست کم 71 کشته رسید. در دومین روز از حملات پهپادهای منتسب به آمریکا شماری از فرماندهان ارشد گروه طالبان در مرز پاکستان و افغانستان کشته شدند. اما در ایران افرادی که سپرده‌های خود در مؤسسات مالی را نمی‌توانند برداشت کنند طی ماه‌های گذشته در شهرهای مختلف کشور تجمع و راهپیمایی کرده و شعارهای اعتراضی سر دادند. از این سپرده‌گذاران به عنوان مال باختگان و غارت شدگان یاد می شود. یکی از آخرین راهپیمایی های سپرده‌گذاران معترض روز یکشنبه در مرکز تهران برپا شد. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
در اعتراضات روز یکشنبه در مرکز تهران سپرده‌گذاران که به طوری نسبتاً سازمان یافته با حمل پارچه نوشته ها و پلاکارد ها و همراهی ماموران نیروی انتظامی راهپیمایی می کردند شعارهایی از جمله علیه رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی، دادستان خراسان و صدا و سیما سر دادند. در اواخر تصاویری که در اینترنت انتشار یافته و رادیو فردا چند و چون آن را نمیتواند از جانب منابع مستقل تایید کند، حضور ماموران ضد شورش در میان معترضان همهمه و وضعیت ناآرامی را میان جمعیت ایجاد میکند. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد و مسئول حزب اعتماد ملی در خراسان، در گفتگو با رادیو فردا اساس مسئله مؤسسات مالی را مربوط به رئیس جمهور قبل می‌داند.
اصل این مؤسسات مالی و اعتباری و رشد قارچگونه‌شون محصول سیاست‌های مالی و پولی دولت آقای احمدی‌نژاد. یعنی اینها در دولت احمدی‌نژاد مثل قارچ از زمین روییدن و در هر شهر و محله و کوی و برزنی صبح که بیدار می‌شدی شرکت مؤسسه مالی تاونی ایجاد شده بود که پول مردم بگیرن با این پولا کار کنن و بعدم سودای هنگفت بدن و اصلا بردن اقتصاد ایران از سطح تولید جز به سمت به تعبیر خودشون اقتصاد کلان و سودای بادآورده بین مردم تقسیم کردن. این مؤسسات مالی اعتباری در شرایط کنونی چون محصول فضا و زمینه و بستری بود که دولت احمدی‌نژاد فراهم کرده بود، اینا نتونستن با حساب و کتاب و نظم و نسق خاصی جواب ارباب‌ریزیشون رو بدن، یعنی سودای هنگفت و بادآورده که قبلا میتونستن به دست بیارن رو الان دیگه نمیتونن. از اون طرف هم با مردم قراردادهای سنگینی بستن که سودای کلانی باید بدن. طبیعتا وقتی 25% سود باید میداده حالا نمیتونه این کارو بکنه، بانک مرکزی از اون طرف اعلام کرده سود رو کاهش داده، مردم میرن پولاشونو میگیرن. اینا پول رو بردن تو جای سرمایه‌گذاری کردن که الان نمیتونن پول رو مردم برگردن. من همین 2 هفته قبل با یک مدیر یکی از همین مؤسسات مالی صحبت میکردم در مشهد که ایشون میگفت من خودم و اعضای خانواده‌ام قریب 4 میلیارد تومان پول بردیم تو همین مؤسسه که خودم مدیر یکی از شعبش بودم پول گذاشتم و اینا الان بلوکه کردن پول ما رو نمیتونن بدن و بیچاره شدیم، نه سود بهمون میدن نه اصل پولمون رو برمیگردونن.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس در گفتگو با رادیو فردا گرفتاری مؤسسات مالی و اعتباری در ایران را ناشی از ناتوانی سیستم بانکی کشور می‌داند.
مهمترین عامل اون ضعف نظام بانکی ایران هست که قوانینش مشخص نیست، معلوم نیست چه مؤسساتی مجوز دارند از بانک مرکزی چه مؤسساتی بدون مجوز فعالیت میکنند و وضعیت مالی حتی در بین بانک های بزرگ کشور هم در وضعیت درخشانی نیست. بر اساس اظهار نظرهایی که میشه، ارزیابی هایی که انجام میگیره، حتی در محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، مسئله مهم این هست که از 35 بانک بزرگ کشور، حالا کاری به انبوه مؤسسات اعتباری و مالی نداریم، از 35 بانک بزرگ کشور شمار زیادی از اونها در وضعیت ورشکستگی قرار دارند. بر اساس همین ارزیابی های کارشناسی گویا تنها نیمی از این بانک ها امکان بقا دارند. بعضی ها حتی معتقدند که فقط 1/3 بانک ها رو باید نگه داشت، بقیه اعلام ورشکستگی باید بکنند و در مجموع این وضعیت مبهم آشفته هم بر اقتصاد ایران، داده های کلان اقتصاد ایران سنگینی میکنه و هم بر مجموعه سپرده‌گذارانی که به نظام بانکی و به نظام اعتباری ایران اعتماد کردند و پولهای خودشون رو سپردن به اینها.
با اینکه تازه ترین روند اعتراضات نسبت به عملکرد مؤسسات مالی در ایران طی ماهای اخیر و دست کم از خرداد ماه گذشته به راه افتاده، با این همه این گونه اعتراضات مسبوق به سابقه بوده و دست کم به 2 نمونه تجمع مالباختگان پدیده شاندیز در برابر مجلس در آبان سال پیش و تجمع مالباختگان مؤسسه میزان در مشهد در خرداد سال 94 میتوان اشاره کرد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود از ادامه اعتراضات مالباختگان برخی مؤسسات مالی در ایران.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
ایران ها برای ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اما دادگاه رسیدگی به بمب‌گذاری در مرکز یهودیان بونوس آیرس در آرژانتین که در 23 سال گذشته رخ داد، روز گذشته دوباره آغاز شد. در این پرونده 15 نفر از مقامات پیشین آرژانتین از جمله وزیر خارجه وقت متهم به همکاری با ایران برای مخفی نگه داشتن نقش مقامات جمهوری اسلامی ایران در این بمب‌گذاری هستند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
دادگاه رسیدگی به پرونده بمب‌گذاری در مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس که به پرونده آمیا معروف شده، با حضور هکتور تیمرمن، وزیر خارجه پیشین آرژانتین آغاز شد. آقای تیمرمن در این دادگاه از پاسخ به پرسش‌های قاضی کلودیو بونادیو خودداری کرد. وی در اظهاراتی کوتاه اتهام همکاری با دیگر متهمان پرونده در مخفی نگاه داشتن نقش ایران در این بمب‌گذاری را رد کرد. او همچنین اتهامات مطرح شده در این پرونده مبنی بر امضای تفاهم‌نامه‌ای با ایران و برای مخفی نگاه داشتن نقش مقامات جمهوری اسلامی در بمبگذاری آمیا در قبال دریافت نفت از ایران را نیز رد کرد. بازجویان پرونده میگویند پیش از امضای تفاهمنامه در سال 2013 دولت وقت آرژانتین مذاکرات محرمانه‌ای را با مقامات ایرانی انجام داده بود و در حوالی سال 2012 هم هکتور تیمرمن به طور مخفیانه با علی اکبر صالحی وزیر خارجه وقت ایران در سوریه ملاقات کرده بود. دو وزیر خارجه همان سال در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار و گفتگو کردند که این نشست علنی منجر به صدور بیانیه مشترک شد. در این بیانیه دو طرف توافق کردند تا رسیدن به یک راه حل کامل در این زمینه به گفتگوها ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری تلامه آرژانتین، آقای تیمرمن در جلسه دادگاه در روز سه‌شنبه پس از رد اتهامات مطرح شده علیه وی اظهارنامه 160 صفحه‌ای را به دادگاه تحویل داد. قرار است دادگاه بوئنوس آیرس به پرونده 15 تن از متهمان پرونده آمیا رسیدگی کند. قاضی دادگاه خانم کریستینا فرناندز دی کریشنر را نیز که بین سالهای 2007 تا 2015 رئیس جمهور آرژانتین بود برای بازجویی احضار کرده است. پرونده آمیا که 23 سال پیش گشوده شد تا کنون با تغییر دولت‌ها، دادستان‌ها و قضات پرونده و قتل یک دادستان معروف روبرو شده است. در سال 2015 جسد آلبرتو نیسمن دادستان پرونده آمیا در آپارتمانش پیدا شد. در آن زمان دادگاه جنایی مرگ وی را قتل عمد ارزیابی کرد. جسد نیسمن یک روز پیش از حضور او در کنگره آرژانتین برای شهادت علیه رئیس جمهور وقت آن کشور و ارائه مدارکی به کنگره پیدا شد. وی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده بود که کریستینا فرناندز رئیس جمهور وقت آرژانتین قصد داشت نقش احتمالی ایران در حمله به مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس را لاپوشی کند. پس از مرگ نیسمن پیگیری این پرونده به دادستان دیگری سپرده شد و گفته می شود دادگاه بوئنوس آیرس تا اواخر ماه جاری میلادی رسیدگی به این پرونده را پایان می دهد. هنوز معلوم نیست حکم نهایی متهمان پرونده آمیا در چه زمانی صادر خواهد شد. بمبگذاری در مرکز فرهنگی یهودیان در سال 1994 میلادی 23 سال پیش 86 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشت. در آن زمان حزب الله لبنان به انجام این بمبگذاری و ایران به هدایت آن متهم شدند. از سال 2006 هم دادگاه‌های آرژانتینی خواستار استرداد 8 ایرانی و از جمله 5 مقام وقت ایران شده اند. ایران همواره دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس و گزارش‌های مربوط به زد و بند با دولت وقت آرژانتین برای مخفی نگاه داشتن این موضوع در قبال صادرات نفت با آن کشور را بارها رد کرده است.
گزارش همکارم جمشید زند بود از برگزاری دوباره دادگاه رسیدگی به موضوع حادثه بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین در شهر بوئنوس آیرس.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را تقدیمتون میکنیم با یک گزارش و پیام‌های تلفنی در ادامه. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نیروهای ارتش و سازمان امنیت این کشور در نخستین ساعات امروز چهارشنبه 26 مهر ماه به چند دفاتر رسانه‌ای، رادیویی و فیلمسازی فلسطینیان حمله کردند. هدف این یورش 8 دفتر رسانه‌ای و شرکت فیلمسازی و 1 انتشاراتی فلسطینی در کرانه باختری رود اردن بوده است. در گفتگوی با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، همکارم مرتاد قاسمفر نخست از او پرسیده که هدف این تعطیلی و دستگیری ها چه بوده است. فرنوش رام:
از اونجا که قرار هست تشکیلات حکومت خودگردان فلسطینی یک پارچه بشه با هدف ایجاد ارعاب و نشون دادن اینکه کی آقای منطقه هست و اینکه اسرائیل تشکیلات حکومت خودگردان فلسطینی رو از این به بعد با توجه به آشتیش با حماس زیر فشار بیشتری قرار خواهد داد، این اقدامات صورت گرفته. ولی باید گفت که این نخستین بار نیست چنین رخدادهایی به وقوع می پیونده. در زمان آخرین عملیات جنگ میان ارتش اسرائیل و حماس در غزه 3 سال پیش ما با رخدادهای مشابهی روبرو بودیم، اما موقعیت زمانی تکرار چنین یورش هایی به نوبه خودش میتونه جالب باشه، چرا که در 3 سال اخیر یک نوع آرامش نسبی در هر حال در مناسبات میان اسرائیل و فلسطینی ها در کرانه باختری در جریان بود.
اشاره کردید به آشتی ملی فلسطینی ها بین حماس و فتح که با میانجیگری مصر رخ داد و اسرائیل هم به شدت باش مخالفت کرد. آیا واقعا میشه این بستن فلهی رسانه‌های فلسطینی و مهرموم سازی اونا رو با این آشتی ملی فلسطینی ها یه جورایی مرتبط دانست یا به کلی انگیزه دیگری پشت این موضوع هست؟
نه، به طور 100% ارتباط دارن با هم دیگه. ببینید، دولت اسرائیل روز گذشته یک جلسه بسیار طولانی رو برگزار کرد و در اون اثرات آشتی ملی حماس و فتح رو بررسی کرد و شرط و شروط‌های بسیاری گذاشت که در واقع چنین آشتی رو بی اثر میکنه و در نتیجه چنین تصمیمی هست که بلافاصله ما میبینیم که نهادهای امنیتی سازمان شبک و ارتش اسرائیل به کرانه باختری دقیقاً به اون شهرهایی که اختیارات امنیتیش در دست تشکیلات خودگردان فلسطینی هست اعزام شدن. ولی باید دید که این یورش فعلا در کار رسانه‌های فلسطینی اختلالی ایجاد نمی‌کنه، چون دفاتر اصلی این رسانه‌های مهم وابسته به حماس و جهاد اسلامی و سایر رسانه‌ها اکثرا دفاتر اصلیشون در غزه هست و شعبه‌های اصلی هم در لبنان دارن، اما تا حدی پخش برخی از تولیدات مستند و فیلم ها از طریق این شبکه ها رو در میان مدت دچار اخلال خواهد کرد.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بود و درباره حمله نیروهای امنیتی اسرائیلی به چند دفتر رسانه‌ای فلسطینیان با همکارم مرتضی قاسم فر صحبت میکرد. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
بزرگترین بدبختی ما در ایران تبعیض و بی‌عدالتی در حق اقشار فقیر و بی‌بضاعت جامعه است که از طرف رهبر ما که در اصل هم رهبر هستند و هم رئیس جمهور و هم وزیر اقتصاد و هم وزیر خارجه اعمال می شود.
آقای ظریف، اگر ایرانی ها همگی سپاهی بودن، سپاهی های قاچاقچی با لباس های مبدل نمی اومدن و برن از خونه هاشون، بین مردم بودن، در صورت که بین مردم یه نفر با لباس فرم سپاه هیچ وقت دیده نمیشه. ارتشی ها چرا؟
این جانب کارمند ما در دستگاه قضایی با 24 سال سابقه مشغول خدمت ما، میخواستم عرض کنم که اولا فساد رشوه تمام وجود این دستگاه رو گرفته، دوما فاصله طبقاتی زیادی بین کارمندان وجود داره. به یک قاضی حداقل دریافتی تا 8 میلیون به بالا میدن، ولی کارمندان دفتری و اداری حد اکثر 3 تا 3.5. این چه عدالتی که وجود داره؟ دستگاه به این بزرگی نمیتونه عدالت بین پرسنل خودش برقرار کنه، چطور میتونه دادگستری مردم باشه؟ با تشکر، حمید هستم از گلستان.
من خدمت آقای روحانی ریاست جمهوری عرض بکنم که انتخاب وزرا با شماست، انتخاب رئیس دانشگاه با شماست، وزیر علوم رو چرا تعیین نمی کنید؟ وحشت از دانشگاه باعث شده که شما رو کنار بگذارن و هر کی رو پیشنهاد میکنید بگن نه، و اون کسی رو که خودشون میخوان بگذارن. شما به حکم وظیفه و وجدان و قانون باید مانع این اعمال بشید. من خیلی متاسفم که دستگیری کوتاه 24 ساعته برادرتون شما رو اینجوری فرادی داد از صحنه کار و مسئولیت. این شرط انصاف و شرط امانتداری و رأیی که مردم به شما دادن نیست.
آقای زنگنه، شما از آمریکایی ها دعوت کردین بیان توی مسائل تکمیل پروژه های نفت و گاز ایران همکاری بکنن، سرمایه گذاری بکنن. عزیز من به عنوان یه ایرانی حاضر نیستم $100 در این مملکت دل بشو که هر کسی ساز خودشو میزنه، حتی رئیس جمهور نمیتونه وزیر علومشو تعیین بکنه، آقا 10 تاشون رو رد کرده تا حالا سرمایه‌گذاری بکنه. این بیان سرمایه‌گذاری بکنن تو ایران. دست مریضا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه از همکارم بابک غفوری‌آذر باشید. مجله خبری بعدی رادیو فردا در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری‌آذر هستم و به شما در همراهی با شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. در این شماره اتفاقات مربوط به ماجرای رسوایی جنسی یکی از تهیه کنندگان معروف هالیوود بر دنیای سینما را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
گسترده شدن ابعاد پرونده اتهامات جنسی هاروی واینستین، تهیه کننده معروف آمریکایی، دنیای سینما را نه تنها به صدر اخبار رسانه ها برده، بلکه در حال اثرگذاری بر روند نمایش و تولید برخی فیلم هاست. آقای واینستین 65 ساله از نام‌های شناخته شده صنعت سینمای آمریکا و از بنیانگذاران کمپانی معروف میراماکس و تهیه کننده فهرست پرشماری از آثار مهم چند دهه اخیر دنیای سینماست. او از دهه 80 میلادی در هالیوود فعال بود و در تولید فیلم‌هایی چون داستان عامه پسند ساخته کوئنتین تارانتینو، بیمار انگلیسی به کارگردانی آنتونی مینگلا و گنگسترهای نیویورک ساخته شناخته شده مارتین اسکورسیزی همکار بود. برخی از فیلم‌های موفق در جوایز اسکار چون شکسپیر عاشق و شیکاگو نیز از محصولات آقای واینستین بود. کمپانی متعلق به او در همین 2 سال اخیر فیلم‌های تقدیر شده ای چون شیر و کرول را نیز تولید کرده بود. با این همه انتشار گزارشی از آزارهای متعدد جنسی او علیه تعداد پرشماری از بازیگران زن در نشریات نیویورکر و نیویورک تایمز باعث شده تا تعدادی از مطرح‌ترین بازیگران چون گوینت پالترو، آنجلینا جولی و ایوا گرین نیز از تجربیات آزاردهندهشان در همکاری با آقای واینستین خبر دهند. این اتفاقات همچنین باعث شد تا جوایز بفتا و اسکار عضویت هاروی واینستین را لغو کنند و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز از احتمال بازپسگیری نشان معروف لژیون دونوق آیه واینستین صحبت کند. در همین حال علاوه بر طرح موضوعات مختلف درباره مناسبات حاکم بر دنیای سینما، تغییراتی نیز در تاریخ اکران برخی فیلم‌ها رخ داده. از جمله کمپانی آقای واینستین تاریخ اکران فیلم جنگ جاری از آخرین محصولاتش را به زمان نامشخصی در سال 2018 میلادی موکول کرده. این فیلم با بازی بندیکت کامبربچ به نقش توماس ادیسون به تازگی در جشنواره فیلم تورنتو رونمایی شده و قرار بود در ماه آینده میلادی به عنوان یکی از امیدهای فصل جوایز سینمایی نمایشش آغاز شود. I'm so full of ideas it will take me 12 lifetimes to execute it. I'm working on something now, something so new that the world will never be the same. Hello, I'm George Westinghouse. Edison's new electric system is significantly cheaper than gas. Does that keep you up at night? There's always more to see. موضوع آزارهای جنسی متعدد هاروی واینستین حالا باعث طرح مسائل مختلفی درباره عملکرد برخی چهره‌های دیگر شده و حتی برخی بازیگران زن از رفتار آزاردهنده چهره‌های معروف دیگری نیز صحبت کردند. به نظر می‌رسد گسترده‌تر شدن این موضوع حتی جوایز سینمایی آخر سال را هم تحت تأثیر قرار دهد. در اکران سینماها با نزدیک شدن به روزهای هالووین، فیلم‌های ترسناک بار دیگر مورد توجه قرار گرفتند و این هفته فیلم روز مرگ مبارک که با بودجه اندک ساخته شده صدرنشین جدول فروش آمریکای شمالی شد. 26 میلیون دلار حاصل فروش این فیلم بود که در آن جسیکا روز نقش دختر دانشجویی را بازی می‌کند که به دلیل ناشناخته‌ای روز کشته شدنش هر روز تکرار می‌شود. این فیلم ترسناک خارج از آمریکا در 11 کشور دیگر نیز اکران شد و در آنها 5 میلیون دلار دیگر فروش داشت.
Is everything okay?
I have to kill him before he kills me.
تریلر پرهزینه بلید رانر 2049 فقط یک هفته در صدر جدول ماند و هفته گذشته رقابت را به فیلم ترسناک روز مرگ مبارک باخت. بلید رانر جدید در دومین هفته اکران 15 میلیون و 100 هزار دلار فروش کرد که با توجه به بودجه 150 میلیون دلاریش احتمال شکست در گیشه ها را برایش بیشتر کرد. این در حالی است که فروش آن در خارج از آمریکا تاکنون به 95 میلیون دلار رسیده که میتواند خبری خوب برای کمپانی وارنر تولید کننده اش باشد. همزمان استقبال منتقدان نیز از این دنباله که توسط دنیس ویلنوف با بازی رایان گاسلینگ و هریسون فورد ساخته شده ادامه دارد.
Every leap of civilization was built off the back of slaves. Replicants are the future, but I can only make so many. I had the lock, and he has the key.
سومین فیلم پرفروش هفته گذشته تریلر اکشن خارجی با بازی جکی چان و پیرس برازنان بود که در سه روز نخست اکران 12 میلیون و 800 هزار دلار فروش داشت. جکی چان در این فیلم به کارگردانی مارتین کمبل نقش یک مأمور ارتشی بازنشسته را بازی می‌کند که پس از به قتل رسیدن دخترش در یک حمله تروریستی به دنبال یافتن قاتلانش می‌افتد.
I work for the government. I do not work for terrorists.
You used to work for them.
You would tell me the names of the bombers.
با ورود رقبای قدرتمند تازه وارد هفته گذشته فیلم ترسناک آن به رده چهارم جدول پرفروش ها سقوط کرد و با فروش 6.5 میلیون دلاری هفته را به پایان رساند.
سینمای ایران
شروع نمایش چند فیلم جدید و زمزمه های آغاز اکران فیلم های دیگر در قالب نمایش در گروه های آزاد سینمایی باعث شد تا در هفته گذشته سینماگرانی با انتقاد از عملکرد شورای صنفی نمایش تصمیمات این نهاد را منجر به آنچه فیلم سوزی خواندند منتهی بدانند. همکنون نزدیک به 20 فیلم جدید در گروه های مختلف سینمایی در حال نمایش است که به گفته منتقدان شورای صنفی نمایش منجر به دیده نشدن کامل آنها از جانب مخاطبان می شود. تهمینه میلانی که فیلم جدیدش ملی و راه های نرفتهش یکی از فیلم های در حال نمایش این روزهاست در گفتگوی یکی از شدیدترین انتقادها از شورای صنفی نمایش را با بیان اینکه آنها می خواهند از شر فیلم ها خلاص شوند بیان کرد. فیلم خانم میلانی با مضمونی اجتماعی تاکنون حدود 1 میلیارد و 200 میلیون تومان فروش کرده است.
دیدم کی پاشو گذاشته رو خرخره زندگی من.
اگه بفهمن سنگسارت میکنه.
برمیگرده انتقامشو میگیره. خط خطیت میکنه.
کار به اونجا نمیکشه.
آقا پسر فرار کنه.
بیا قرشاشو بگیر.
من که بالاخره پیداش میکنم.
سرکار بیا بریم تو شاید کشته باشنه.
شو به خوجی جمع جور کن الان میرسم.
مسئولان شورای صنفی نمایش با رد انتقادهای وارد شده علیه تصمیماتشان میگویند نمایش فیلم‌ها بر اساس قرارداد تولید کنندگان و پخش کنندگان آثار انجام می‌شود و این شورا صرفاً ناظر بر اجرای این قراردادهاست. در حالی که این منازعات ادامه دارد از این هفته قرار است نمایش چند فیلم جدید آغاز شود. یکی از آنها درام خفگی ساخته تازه فریدون جیرانی نویسنده و کارگردان فعال سه دهه اخیر است که این بار مضامین مورد علاقه اش درباره شخصیت‌های با پیشینه روانی آسیب دیده را در فضایی تازه و با فیلمبرداری سیاه و سفید روایت کرده است. الناز شاکردوست و نوید محمدزاده بازیگران اصلی خفگی هستند.
اسم من صحراست. صحرا مشرقی.
صحرا مشرقی.
اسم قشنگ.
اسم قشنگ.
تا حالا هیچ مردی تو زندگیم نبودم. هیچ مردی.
همیشه دوست داشتم بخندم.
اسم من صحرا مشرقی.
فیلم دیگری هم که از این هفته نمایشش آغاز شده شنل نام دارد که فیلم نخست سازندش حسین کندوری است. این فیلم با مضمونی اجتماعی با بازی چهرهایی چون باران کوثری و رضا بهبودی اکران شده است.
نه مدت کجا بودی؟ چه سرخود شدی؟
تو مشکلت با این دادگاه و پلیس و اینا چیه؟
پلیس برای چی؟
آقا کمکت کنم.
نمیخوام کمکم کنی.
زنا همشون همینجوریه. بیشتر دنبال آدمای آشغالن.
بودو بودو نکن خانم، خوبیه نره دنبال تاپال بودی.
من شاکیم. گیرم تاپاله.
آزاد به قید شرط دیگر فیلم جدید سینما هاست که توسط حسین شهابی ساخته شده است. آقای شهابی پیشتر فیلم‌های چون روز روشن و حراج را ساخته بود و فیلم تازه‌اش نیز درباره مشکلات افراد تازه از زندان آزاد شده است. امیر جعفری، شقایق فراهانی و لیلا اوتادی از بازیگران این فیلم هستند.
خانومی شدی واسه خودت.
یه جور میگه انگار 10 سال من ندیدی.
ملاقاتای زندان که دیدن حساب نمیشه.
آقا جان این چی اومده؟
جانا.
از میان فیلم‌های در حال نمایش وضعیت فروش فیلم زرد بهتر از بقیه است و موفق شده مجموع فروشش را به رقم 1,800,000,000 تومان برسد. این شماره مجله هفتگی صحنه نیز در اینجا به پایان می‌رسد. از اینکه با من بابک غفوری آذر همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوبی داشته باشید.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
de défendre
alle menschen in deutschland
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com